با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
قبر را انتخاب کردم و به غلام رضا که داشت میان قبور شهدا قدم میزد گفتم همینجا، میخوام همینجا باشه. جایی که من انتخاب کرده بودم یک صورت قبر بود از شهید حجتی، اما با آوردن پیکر خونین برادرش صورت قبر را انتقال داده بودند کنار قبر او. همان روز به علت نامساعد بودن حالم با غلام رضا رفتیم مطب یکی از دکترهای اصفهان. روز تشییع جنازه هیچ وقت یادم نمی رود. وقتی تابوت را آوردند کلوپ انقلاب، محسن رفت کنارش و در تنهایی با پدرش حرف زد. این وصیت خود حسن علی بود. گفته بود اگر شهید شدم به بچه ها لباس نو بپوشان و اجازه بده که جنازم را ببینند تا بعدها حسدش را نخورند. کلوب داشت خلوت می شد، اما محسن از جایش بلند نمی شد. برادرم هر چه کرد نتوانست او را از تابوت جدا کند. اما بالاخره بعد از حدود 2 ساعت از جا بلند شد. بیان که ما متوجه شویم، شفیعی پدرش را برداشته بود و انداخته بود دور گردنش. از کلوب به مزار شهدا رفتیم. خواهرهایم دستهایم را گرفته بودند و مرا که پاهایم انگار چوب شده بودند با خود می بردند. تابوت که زیر پرچم بود روی دستهای مردم جلو می رفت. درست مثل یک قایق که با آب رودخانه می رود. اشکهایم نمی گذاشتند که جلوی پایم را ببینم. و اگر خواهرهایم نبودند حتما چندین بار خورده بودم زمین. وقتی میخواستن جنازه را توی قبر بگذارند، به یاد حرفهایش افتادم. به یاد روزی که میگفت، آدم باید همیشه به یاد اون لحظهی باشه که میگذارندش توی قبر. با دیدن خاکهای مرطوب و کلوخهای خشک دلم به درد آمد. چطور می توانستم اجازه بدهم که بهترین حامیم را بگذارند میان این خاک ها و کلوخ ها؟ افتادم روی تابوت و شروع کردم به گریه و زاری. دستم را انداختم روی تابوت. انگشتانم فرو رفته بودند توی پرچم و آن را می کشیدند. پرچمی که حسن علی می گفت برای حفظ نام الله آن می روم جبهه. دست ها به زور مرا کشاندند عقب. چه دست‌های بی‌رحمی بودند این دست‌ها. بی‌رحم بودند که نمی‌گذاشتند کنار حسن باشم. خودم را تکان دادم و به زور رمقی که برایم مانده بود دوباره خودم را انداختم روی تابوت. با خودم می‌گفتم کاش هیچ کس نبود. کاش کسی نبود و من ساعت‌ها و روزها و سال‌ها با حسن تنها می‌ماندم. اما امان از این دست ها که میخواستن جدایی بیندازن بین من و حسن علی. دیگر برایم رمقی نمانده بود. مطیع دست ها شدم. حسن علی را گذاشتن داخل قبر و من با چشم هایم او را بدرقه کردم. با چشم هایم خاک هایی را که میریختن رویش نگاه کردم و بلند بلند گریه کردم. چه بیرحم بودند این چشم‌ها و این نگاه‌ها. چه بیرحم بودند که می‌توانستند این صحنه‌ها را ببینند. آن شب مثل کسانی که زبانشان از کار افتاده و شوکه شده‌اند نشسته بودم توی اتاق و به جمعیتی که لحظه به لحظه تعدادشان بیشتر می‌شد نگاه می‌کردم. دیگر اشکم خشکیده بود. هر کسی که می آمد پیشم چیزهایی می گفت برای عرض تسلیت. ولی من چیزی از حرفهایشان سر در نمی آوردم. اصلاً انگار صدایشان را درست نمی شنیدم. فقط لبهایشان را می دیدم که تکان می خورند و و چشمهاشان که غمگین بودند و می‌خواستند هم دردیشان را نشان دهند. خواهر شهید حسن سرباز که تازه شوهرش شهید شده بود آمده بود آنجا و داشت گریه می‌کرد. انگار که با دیدن مراسم حسن به یاد شوهرش افتاده بود. محسن در حالی که یک جعبه گز گرفته بود دستش نگاهش کرد و گفت:
اگه دوست داری برای شوهرت گریه کنی بلند شو برو خونتون گریه کن.
بعد گز را گرفت جلوی همه و قرآن بزرگی را که روی تاخچه بود برداشت. با اینکه بلد نبود آن را بخواند شروع کرد به ورق زدن. یک دفعه طاقت نیاورد و او هم زد زیر گریه. هر کار کردیم گریهش بند نیامد. همه عزاداری را فراموش کرده بودند و به حال این بچه دل می سوزاندند. آن شب را با هر جان کندنی بود به صبح رساندم. هنوز هوا کاملا روشن نشده بود که برادرم آمد و گفت از سپاه زنگ زدند که پسر شهید یوسفان آمده اینجا و می گوید پدرم گفته اگه من شهید شدم باید اسلحه مرا برداری. من باید سفارش پدرم را گوش کنم. باید به من اسلحه بدین و مرا ببرید جبهه. با اینکه 7 سال بیشتر نداشت اما انگار یک دفعه بزرگ شده بود. می گفت دیگه نمیخوام برم مدرسه. فقط باید به سفارش پدرم عمل کنم. تا مراسم 40 محسن حرفش همین بود. تا اینکه پدرم گفت من میخوام برم جبهه. اگه محسن خواست او را هم بفرستید. وقتی این را گفت محسن کمی آرام گرفت. پدرم که تازه از جبهه برگشته بود به دستور امام که فرموده بودند زمین‌های کشاورزی را احیا کنید از 40 روز مرخصیش استفاده کرد و توی تک زمینی که خارج از شهر داشتیم گندم کاشت. همان روزها تلویزیون اعلام کرد که عملیاتی در پیش است. پدرم با ناراحتی به پشت دستش زد و گفت وای من چطور برگشتم؟ از راه حق بر نگردید. این را اوائل وصیت نامه نوشته بود. این روزها دلم برای حرفهایش، برای سفارشهایش و برای آرزوهایش تنگ شده است. وصیت نامش را برای 1000 بار می گیرم دستم و شروع می کنم به خواندن. مثل اولین باری که آن را خواندم می خوانم و اشک می ریزم. خدایا از تو پوزش می طلبم. از گناهانی که ناخواسته انجام دادم. از عهدهایی که بستم و از قولهایی که دادم و انجام ندادم. از این که به جای علم و دانش و معرفت به قرآن به دنیا طلبی دل بستم. از این که گذشت شب و روز سبب رشد و بیداریم نگشت. از این که پندها و نصایح قرآن باعث عبرتم نشد. از این که شب سر بر بالین گذاشتم بیان که برای رفع مشکلات مردم قدمی بردارم. از این که به جای تو ای خدای بزرگ دنیای زود گذر را محور کارهایم قرار دادم. ولی ای خدای مهربانم تو را شکر و سپاس فراوان میگویم که باز به من فرصت دادی و مرا در زمان و مکان گم نکردی. فرصت دادی و در روزگاری قرارم دادی تا تو و پیامبرانت را و ائمه اطهارت را و کتاب آسمانیت را بهتر بشناسم و درک کنم. تا در خاموشی و در جهل از دنیا هجرت نکنم. تا جایی که عاشقت شوم و زن و فرزند و همه چیزم را فدای تو کنم. ای خدای رؤوف، من از لذت‌های دنیا گذشتم. تو نیز از من بگذر. کمک کن تا بجنگم با کسانی که چون فرعون بویی از انسانیت نبردند و در نابودی انسان و انسانیت گام برداشتند. چون حسین و یارانش که برای احقاق دین رسول خدا شمشیرها بر بدنهای پاکشان نشست به استقبال شهادت می روم تا حکومت عدل الهی برقرار شود که مرگ در راه خدا اوج عزت و تن دادن به خواسته های ظالمان عین ذلت است. برای من هجله نگذارید چرا که 2 فرزندم تاب نمی آورند و از مادر بهانه مرا می گیرند. هرچند خود آنها را آماده شهادت کردم. برایم گریه نکنید، چرا که شیطان بزرگ به خاطر وحشتی که از ما دارد با ترفندهای خائنانه سعی می کند ارزش‌های ما را از بین ببرد. انقلاب و آنچه از پس آن خواهد آمد برای ما تعیین کننده است، چرا که با به ثمر رسیدن آن گلوی مستکبران فشرده شده، نفس‌هاشان بی‌رمق گشته و افسانه ابرقدرت بودنشان در هم شکسته است. بنابراین دست و پا می‌زنند و کیان مادی و معنوی ما را هدف قرار می‌دهند. تا قبل از انقلاب کشور ما در اسارت زیانباری قرار داشت. دشمن برای نابودی این طفل نوپا و نهال نوظهور انقلاب بسیج شده و از رهگذر محاصره اقتصادی و کشتن و غارتگری قصد آن را دارد که بزرگترین ضربات را بر پیکره نظام وارد سازد. می‌خواهند این دور گرانبها را که ثمره خون هزاران شهید و اسارت و تبعید مجاهدان و رهبران اسلامی است به یغما برند. وصیت‌نامه را بالاتر می‌آورم و بعد از مکسی کوتاه دوباره آن را بلند بلند می‌خوانم. آنچه امروز در دست من و شماست امانتی است بزرگ که مظهر تجلی اراده خدا و نشأت گرفته از اندوخته های الهی حضرت امام رضا است. ما بایستی با تمام وجود از این ودیعه بزرگ که ثمره هزاران قطره خون است با تمام توان دفاع کنیم. باید نگذاریم خونخواران و جباران دوباره ارزش های ما را به تباهی بکشانند و نیستمان کنند، که انشاءالله این آرزو را با خود به قبر می برند.